الله الرحمن الرحیم. صفحه 192 سطر اول. اشارتون الجسم البسیط هو الذی طبیعته واحده لیس فیه ترکیب و قوا و طبایع. بحثمون در افلاک تموم شد، بحث جدیدی در محدد دیگه نداریم. البته در آینده دو مرتبه به بحث در محدد و بحث در افلاک برمیگردیم، ولی در اونجا دیگه بحث در جهات نداریم. اونجا میخوام ثابت کنیم که هر شیئی دارای میل است و فلک دارای میل مستدیل است، در خلاف اشیاء مستقیم در حرکات که دارای میل مستقیم است. اونجا دو مرتبه به بحث در افلاک برمیگردیم، ولی در این نمط تقریبا بحث در افلاکمون به استثنای اونجا تمام شده است. الان میخوام وارد بحث در بساط بشیم. اما دو مطلب از بحث قبل باقی مونده، من اینو عرض کنم بعدا وارد بحث فصل بشم. مطلب اول این که سوال شد حرکت اجسام مستقیمه که صاحب جهاتن چه نوع حرکتی است و حرکت افلاک شنو حرکتی. اینو ظاهرن از مباحث قبل میشه استخراج کرد. اجسامی که حرکت مستقیم دارن حرکتشون عینیه، یعنی در مکان حرکت میکنن و انتقال مکان برشون پیدا میشه و این چنین انتقالی رو که در مکان تحقق پیدا کنه ما حرکت عینی مینامیم. پس اجسام مستقیم الحرکات به حرکات عینی حرکت می کنند و فلک حرکتش حرکت وضعیه، حرکت عینی نداره. او محلش رو رها نمی کند، از مکانش منتقل نمی شود، بلکه حرکت وضعی می کنه، یعنی بر اثر گشتن دور خودش وضعش عوض می شه. حرکتش حرکت وضعیه نه حرکت عینی. پس فرق است بین حرکات مستقیمه و حرکت مستدیر. در حرکت مستقیم حرکت وضعی است، در مستقیم حرکت عینی است. البته ممکنه مستدیری علاوه بر حرکت وضعی حرکت عینی هم داشته باشه، یعنی مکان خودش هم رها کنه. یه شیء مستدیری است که در عینی که دور خودش میچرخه مکانش هم عوض میکنه، مثل این سلسله هایی که میچرخونن، این هم دور خودش میچرخن در زمان داره راه میده، هم حرکت عینی داره هم حرکت وضعی داره. ولی فلک حرکت عینی نداره به خاطر اینکه مکانش رو رها نمی‌کنه، اما حرکت وضعی داره. پس در بحثی که ما داریم اجسام مستقیمه الحرکات حرکاتشون عینی است و فلک حرکتش وضعی است. این یه سوال بود که جوابش تقریبا از مطالب قبل روشن میشه، منتها من احتیاطاً فکر کردم. مطلب بعدی اینه که من در جلسه گذشته حرکت وضعی یعنی حرکتی که متحرک وضعش را در اون حرکت عوض می کند، در وضع حرکت می کند، وضعش منتقل می شه. مثلا این نقطه فلک، فلک محاط، این نقطهش مماس بود با فلان نقطه محیط، حالا که داره حرکت می کند اون نقطه جاش عوض می شه، جاش عوض می شه، جای نقطه عوض می شه. اون قسمتی که بالای فلک بود حالا میاد میشه زیر فلک، این زیر و بالا و دست راست و دست چپ و اینا عوض میشه. اینا تبدیل وضع، تبدیل مکان نیست، وضع اجزای فرضی عوض میشه. این جزء شما دست راست فلک میگرفتید، اون جزء دست چپ حالا برعکس شده، آمده مقابل جوری قرار گرفتی که این شده دست چپ، اون شده دست راست. حرکت وضعی که میکنی یعنی در این اموری که تعیین کننده وضع، یعنی در این نسبت ها تغییر میکنه، در مکان تغییر نمیکنه. حرکت وضعی یعنی تغییر در نسبت ها، حرکت در مکان یعنی تغییر در مکان، انتقال در مکان. اگر انتقال در مکان باشه میگن حرکت عینی، اگر انتقال در نسبت ها باشه میگن حرکت وضعی. و در فلک هر انتقال در وضع، سلام علیکم، در فلک انتقال در وضع انتقال در مکان نیست، پس حرکتش باید نیست، حرکتش مکانی نیست. خب این مطلب اول. اما مطلب دوم، من دیروز گفتم که اجزاء محدد محدد با مرکز فاصله مساوی داره. این به عنوان مثال بود، نخواستم تعیین کنم فقط اجزای محدب. شما اگر این محدب رو عبارت بگیرید از سطوح لایه به لایه که این سطوح رو هم قرار گرفته باشن، البته سطح عمق نداره ها، هرچی هم رو هم قرار بگیرن هرچی رو درست نمی کنه، عمق رو درست نمی کنه، ولی حالا فرض کنید سطحایی که عمق داشته باشن، عمق کم، این سطح ها رو هم بذارید تا کره درست بشه. هر کدوم از سطح‌ها نقاطشون با مرکز مساوی است. مثلا همین فلک محدد، یک فلک محدد یک محددی داره، یک مقعری داره، یک سطح محدد داره، یک سطح مقعر. همه نقطه‌هایی که بر سطح محدد است فاصله‌اش با مرکز یکسانه، همه نقطه‌هایی که بر سطح مقعر است همه فاصلهشون تا مرکز یکسانه. بله، اگر یک نقطه از محدب بگیرید یک نقطه از مقعر بگیرید، فاصلهشون تا مرکز متفاوته. و ما این کار نمی کنیم، ما یه نقطه از بالا یه نقطه از پایین نمی گیریم، محدب رو می سنجیم، می بینیم تمام اجزایش متشابهه، چرا چون فاصلهشون با مرکز یکی. دوباره می بینیم سراغ مقعر، اونم می بینیم همینطوره، تمام اجزایش فرضیش فاصلهش با مرکز یکسانه. اگر بین محدب و مقعر شما یه سطح دیگه داشتید، اونم همینجور تمام اجزای اون سطح متشابهن، به خاطر اینکه فاصله تمام اجزا با مرکز برابره. اینطور نیست که ما یکی رو از اون سطح بالا، یه جزئی رو از اون سطح بالا انتخاب کنیم، یه جزئی رو از سطح پایین انتخاب کنیم، بعد این دو تا رو با مرکز مقایسه کنیم. خواهی این دو تا رو با مرکز مقایسه کنیم، مسلمه که با هم اختلاف فاصله دارن، دیگه متشابه نیستن. اینی که من دیروز عرض میکردم اجزای محدب رو با مرکز مقایسه میکنیم، میبینیم همه فاصله‌اش متساویست، بنابراین اجزا متشابهن، به عنوان نمونه بود. در باقی دوایری هم که در باقی سطوحی هم که فرض میشود، شما میتوانید همین حکم اجرا کنید که در هر سطحی تمام اجزا متشابهن. این چنین نباشد که بعضی اجزا رو از یه سطح بگیرید، بعضی اجزا رو از یه سطح دیگه بگیرید. اگه اون کار رو بکنید دیگه اجزا متساوی متشابه نیستن، ولی دیگه نوبت اون کار نمیرسه. وقتی خود شما همه اجزا رو، اجزایی که در این سطح هستن متشابه میکنید، باز دوباره میان سراغ سطح بعدی، در سطح بعدی هم اجزا رو متشابه میکنید، در سطح سوم هم اجزا رو متشابه میکنید، معناش اینه که تمام فلک اجزاش متشابهه. اونتا اونجوری دیگه ما نوبت نمیرسه که مقایسه کنید بین جزء بالایی و جزء پایینی. بعد کردم احتیاجی به مقایسه هم نیست، چون ما میخوام سطح بیرونی رو مستدیر کنیم. سطح بیرونی که مستدیر شد، خود کل جسم مستدیر میشه، کل جسم کروی میشه. ما احتیاج نداریم که حتی اجزای مقعر یا اون سطوح داخلی رو مقایسه کنیم، همون سطح خارجی رو که محدب مقایسه میکنیم، استدارش ثابت میشه، استدار اون که ثابت شد کرویت جسم نتیجه گرفته میشه. و ما غیر از این احتیاجی نداریم، جزء داخل در اون مقایسات نمیشه، وارد در اون مقایسات نمیشه. خب این مطلب، دو تا مطلب بود مربوط به گذشته. اما بحث فعلیمون، مصنف جسم بسیط رو تعریف میکنه به تعریفی که در اون تعریف کلمه طبیعت اخذ میشه و خواجه به خاطر توضیح کلمه طبیعت، طبیعت رو معنا میکنه. بعد از معنا کردن قیودی رو که در این معنا اعتبار شده توضیح میده. اجسام تقسیم میشون به دو قسم، مرکب و بسیط. اجسام عنصری، اولا این تقسیم رو وسیع‌تر مطرح کنم، اشکالی نداره، اگرچه از اجسامش مورد بحث ما نیستن، ولی مفصل‌تر تشریح بشه بهتره. اجسام تقسیم می شوند به تقسیم اولی به دو قسم، یکی جسم عنصری، یکی جسم فلکی. الان جسم فلکی مورد بحث ما نیستن، لذا این قسم رو کنار می زنه. این سراغ جسم عنصری. جسم عنصری تقسیم میکنیم به تقسیم ثانوی، چون یک تقسیم قبلا گذشت، اون میشه تقسیم اولی. تقاسیم بعدی همشون میشه ثانوی. یعنی دوباره هر یک از اقسام اون تقسیم اولی رو تقسیم بکنید، تقسیمتون ثانوی است. بار سوم تقسیم کنید، بازم ثانوی است. بار دهم تقسیم کنید، بازم ثانوی است. ثانوی یعنی مالای سر اول. یک تقسیم اولی دارید، در یه تقسیمات نامش ثانویه. الان تقسیم کردید جسم رو به عنصری و فلکی، این شو تقسیم اول، چون مسبوق به تقسیم دیگر نیست، میشه تقسیم اول. بعد دو مرتبه یکی از اقسام رو که عنصری باشه تقسیم میکنید، این میشه تقسیم ثانی. تقسیم میکنید عنصری رو به بسیط و مرکب. بسیط رو تقسیم میکنید به چهار قسم، مرکب رو تقسیم میکنید به سه قسم. مرکب عبارت است از جماد و نبات و حیوان. انسان هم یکی از مصادیق حیوانه، اونو دیگه جداش نمیکنید. پس عنصر مرکب، هر جا گفتیم عنصر مرکب، منظور همین سه تاست: جماد، نبات، حیوان. عنصر بسیط چهار تاست: آب و خاک و آتش و هوا. این چهار تا میشن عنصر بسیط و اون سه تا میشن عنصر مرکب. فعلا ما در عنصر مرکب بحث نداریم، عنصر مرکب بعدا بحث میشیم انشاءالله. الان بحث ما در عنصر بسیط، یعنی این چهار تا. میخواییم جسم بسیط رو معنا کنیم. الان به طور مطلق بحث میکنیم، جسم بسیط به طور مطلق بحث میشه، چه بسیط عنصری باشد چه بسیط فلکی باشد. البته فلک غیر از جسم بسیط جسم دیگه نداریم، ما فلک مرکب نداریم، فلک همش بسیطه. اما عنصر دو بسیطه. ما الان بحث بسیط میکنیم، یعنی عنصر مرکب خارج میشه، ولی عنصر بسیط یک، فلک دو، هر دو مورد بحث ما هستن. ما الان میخوام جسم بسیط رو معنا کنیم، کار نداریم جسم بسیط فلکیست یا عنصری. جسم بسیط رو میفرماین اونیست که دارای یک طبیعت باشه. طبیعت اصطلاحاً بر نفس اطلاق نمیشه. اما طبع بر نفس هم اطلاق میشه، طبع بر نفس هم اطلاق میشه، طبع و طبع رو بر نفس اطلاق میکنه، اما طبیعت رو بر نفس اطلاق نمیکنه. فلک نفس دارد، جسم بسیطیست که نفس دارد. عنصر جسم بسیطیست که طبیعت دارد. حالا این همه توضیح دادم که معلوم میشه که طبیعت چیست، نفسیست. فلک جسم بسیطیست که نفس دارد و عنصر جسم بسیطیست که طبیعت دارد. الان در تعریف طبیعت اخذ شده، بنابراین تعریف مربوط میشه به جسم بسیط عنصری، نه به جسم بسیط فلکی. این تعریف مربوط به فلک نمیشه به خاطر اتخاذ کلمه طبیعت. خواجه ابتدا به همین روش وارد بحث میشه که جسم رو، جسم بسیط رو جسم عنصری میگیره و طبیعت هم همون طبیعتی که در عناصر موجوده معنا میکنه. بعد که این مطلب تمام شد، میگه طبیعت رو میشه قریب به طبع قرار داد به طوری که شامل نفس هم بشه. اون وقت تعریف مطلق میشه، هم شامل جسم بسیط عنصری میشه، هم شامل جسم بسیط فلکی میشه، چون طبیعت رو ایشون مانند طبع و طباع قرار میده که نفس هم درش مندرج باشه. ولی در وقتی که داریم تعریف میکنیم، دقت داشته باشیم در این مسئله جرح میکنم، در وقتی که داریم تعریف میکنیم طبیعت رو، ایشون نفس رو اخراج میکنه، میگه با فلان قید نفس خارج میشه. یعنی طبیعت اصلا کاری به نفس نداره. بعدن تعمیم میده، بعدن تعمیم میده طبیعت رو قریب میکنه با طبع. میگه چون طبع شامل نفس میشه، این طبیعت هم به خاطر قربش به طبع شامل نفس میشه، نه طبیعت نفس شامل نفس بشه. طبیعت شامل نفس نمیشه. همونطور که مشاهده میکنید بعدن خاطر میگه توی طبیعت قیدی میاریم که نفس اخراج بشه. پس این دو تا حرف خواجه با هم تنافی ندارن. در یه جا میبینی نفس اخراج میکنه، در یه جا میبینی نفس ادخال میکنه. اونجا که اخراج میکنه چون نظر به طبیعت داره، اونجایی که نفس داخل میکنه طبیعت رو به وزان طباع میگیره، و چون طباع شامل نفس میشه، طبیعتی هم که به وزان طباع باشه شامل نفس میشه. حالا اینو عرض میکنم، دارم به طور مجمل میگم، تفصیلش انشاءالله همه روشن میشه. فقط خواستم وقتی کاری بکنم که وقتی تفصیل خونده شد به نظر شما نرسه که کلمات خواجه با هم ناسازگاره. کلمات خواجه ناسازگاری نداره. اینا همه مثلا توضیح داده میشه. جسم بسیط اونیست که دارای یک طبیعت باشد و درش ترکیب قوا و طبایع نباشد. به جسم خودمون و بدن خودمون توجه میکنیم، میبینیم که درش قوای متعدد هست و طبیعت های مختلف. مثلا یک قسمت از جسم ما که چشممونه درش قوه باطن است، قسمت دیگری که گوشمونه درش قوه سامع است. چشم قوه با چشم غیر از باطن است، باطن قوه ایست موجود در چشم. گوش هم غیر از سامع است، سامع قوه ایست موجود در گوش. چشم یه جسمه ولی باطن قوه است، قوه موجود در این جسم. یعنی ممکنه کسی چشم داشته باشه باصره نداشته باشه. باصره اون قوه است، نه خود این چشم. بعضی نابیناها این چشم خیلی سالم میاندن اما نمیبینن چشمشون، به خاطر اینکه عضو دارن باصره رو ندارن. پس باصره قوه است حال در جسم. وقت این جسم دارای این قوه است، اون جسم دیگه دارای قوه دیگه است. چرا؟ چون ما یک جسم مرکبیم. چون جسم مرکبیم ممکنه قوای مختلف داشته باشیم. در این بخش از جسممون قوهی باشد، در بخش دیگر قوهی دیگر. همچنین طبایع مختلف. طبیعت رو بعدا معنا میکنیم به مبدأ الحرکت. حالا من خلاصه شو برای برد میکنم ولی تعریف طولانی تر از اینه. تعریف میکنیم به مبدأ الحرکت. حرکت های بدن ما مختلفه. مثلا فرض کنید که قوه هاضمه داره حرکت میکنه، قلبم که ضربان میکنه نوعی حرکته، دست ما و پای ما که حرکت میکنه نوعی حرکته، ولی حرکت ها فرق داره، طبیعت هاشون فرق داره. پس ما دارای طبایعی هستیم مختلف و دارای قوایی هستیم مختلف. چرا؟ چون جسممون جسم مرکبه. اگر جسم مرکب باشد میتواند دارای طبایع و قوای مختلف باشد. اما جسم بسیط یک طبیعت دارد، یک قوه دارد، نه بیشتر، و لذا یک فعل انجام میدهد. اینا همه انشاءالله باید بیان بشه. پس جسم بسیط اونیست که دارای طبیعت واحد است و مرکب از قوا و طبایع نیست. جسم مرکب است که مرکب از طبایع و قواست. چون جسم مرکب، طبیعت های هر بخشی و همچنین قوای حال در هر بخشی ممکن است با طبیعت ها و قوای حال در بخشی دیگه فرق کنه. بنابراین جسم مرکب میتواند دارای طبایع متعدد و دارای قوای متعدد باشد، ولی جسم بسیط دارای یک طبیعت است نه بیشتر. صفحه 192 هست، این سطر اول. اشارتون که فصل چهارم. الجسم البسیط هو الذی طبیعته واحدت. جسم بسیط اونیست که دارای یک طبیعت باشه، که طبیعت رو معنا میکنه. لیس فیه ترکیب و قوا و طبایع. در این جسم بسیط ترکیب قوا و طبایع نداریم، یعنی قوای متعدد و طبایع متعدد نداریم. این عبارت مصنفه که ما در ضمن چند صفحه تشریحش میکنیم، یعنی عبارت با این توضیحی که دادیم تمام نشد، توضیحات بیشتری در موردش داریم. وقتی همه توضیحات معلوم شد این عبارت به طور کامل جا میفته. ایشون میفرماد یرید و خاطر میفرماد یرید و مصنف بیان کند حال بساط من الاجسام را، یعنی اجسام بسیطر رو میخواد حالشون رو بیان کنه، نه اینکه اونا رو بشموره، میخواد حالشون رو بیان کنه. و نحن قد ذکرنا، حال یعنی احکام، اولا تعریف ثانیا احکام. و نحن قد فسرنا فی عدت مواضع که طبیعت تطلق و علام آن. طبیعت معانی مختلف داره. یه روزی هم من تمامی معانی رو آمدن خوندم براتون. نه آمدن نخوندم. نه من کاغذش رو آوردم ولی چطور نخوندم نمیدونم. بله حدود 7-8 تا معنا داره. طبیعت تفسر معنا داره، بعضیش در فلسفه کاربرد داره، بعضیش در طب کاربرد داره. اونا بالاخره این فهمه نخوندم دیگه. کشف و اصلاحات الفنون اونجا آدرس دارم. بله اونجا معنای طبیعت هست، البته سه جلدی نیست، کتاب دو جلدیه. حالا اگر این خبری که دارید مثل خبر قبلیتون مثل این خبر باشه، معلوم میشه من خوندم چه بیاریتون میشه. و نحن و ذکر نافی عدت نواجه که طبیعت تطلق آل معانی و ذکر ناف بعض تلکل معانی رو به حسب حاجت در جایی حاجت به معنای داشتیم ذکر کردیم، حالا حاجت به یه معنای دیگه داریم که اون رو ذکر میکنیم. سلبت معنای رایج طبیعت هم نیست که ایشون در اینجا ذکر میکنه، که این دیگه مهمترین معناست از بین اون معانی. من قبل از اینکه تعریف رو بخونم یه توضیح مختصری میدم، کامل نه، کاملش انشاءالله بعد از میکنم. طبیعت حلول میکند در جسم و در همون جسمی که حلول کرده حرکت ایجاد میکند یا سکون درست میکند، یعنی عامل حرکت خود همون محلش میشود یا عامل سکون همون محلش میشود، نه عامل حرکت دیگه بشه. البته ممکنه بعد از اینکه عامل حرکت خودش شد عامل حرکت بیرونی هم بشه، مثلا اون قوه‌ای که در دست منه، طبیعتی که در دست منه عامل حرکت میشه. خب وقتی دست من حرکت کرد کتابی هم با خودش حرکت میده، اشیاء بیرونی هم حرکت میده، ولی اون دیگه مورد بحث ما نیست. ما میخوام ببینیم این عامل مستقیما چی رو حرکت میده، مباشرتا چی رو حرکت میده، با واسطه چیزهایی که حرکت میده به اون کاری نداره. خب طبیعت اگر در جسمی باشد مبدأ و عامل حرکت و سکون اون جسم خواهد بود. بعد توضیح میدیم که مبدأ اول است، بعدم بیان میکنیم که به ذات سکون و حرکت، به ذات نه بالعرض، به ذات یک بار قید محرک میگیریم، یک بار قید متحرک، لا بالعرض رو هم یک بار قید متحرک میگیم، یک بار قید محرک، فرق میکنه. اینا همه رو یکی یکی ذکر میکنه. فعلا به طور خلاصه برای اینکه بتونیم عبارت رو بخونیم عرض کردم طبیعت در یک جسم حلول میکند و مبدأ و عامل حرکت همون جسم میشود یا مبدأ و عامل سکون همون جسم میشه. اونی که مبدأ حرکت و سکون خود جسم است، طبیعت جسم است. این تفسیر مختصر بود، مفصلش انشاءالله با بیان قیود معلوم میشه. فمن ها، یعنی از جمله اون معانی که برای طبیعت شده این است که گفته شود انها، یعنی طبیعت، مبدأ اول لحرکت ما یکون فیه و سکونهی به ذات لا بالعرض. این کلش تعریفه، تعریف طبیعتی. طبیعت مبدأه، یعنی مبدأ فاعلیه، یعنی همونطور که عرض کردم عامله، عامل اول است، مبدأ اول است. اینو همه معلوم میشه چرا این قید آمده. برای حرکت ما، یعنی حرکت جسمی که یکونو این طبیعت فیهه، یعنی در اون جسم، عامل حرکت اون جسمی است که این طبیعت در اون جسم قرار گرفته. و سکونی اصلا بر حرکت، یعنی عامل حرکت و سکونش اون جسمی است. به ذات لا بالعرض، به ذات لا بالعرض رو فعلا معنا نمی‌کنم. بعدن که خواستیم تبیین کنیم که مربوط است به محرک یا مربوط است به متحرک، اون وقت تبیین کامل میشه. حالا یکی یکی از مفردات این تعریف رو بیان میکنیم تا مجموع تعریف روشن بشه. اولین مفردی که در این عبارت آمده کلمه مبدأ. مبدأ به چهار قسم تقسیم میشه، همونطور که در جاهای خودش خوندید. مبدأ فاعلی یک، قائل دو، سوری سه، مادی چهار. چهار تا مبدأ ما داریم. در اینجا مراد مبدأ فاعلی. طبیعت مبدع فاعلیست، نه صوری، نه مادی و نه غایی، بلکه مبدع فاعلیست، یعنی ایجاد کننده است، ایجاد حرکت یا ایجاد سکون میکنه. پس مراد از مبدع مبدع فاعلی تنها. مراد از حرکت، قید اول رو بعدم بیان میکنیم، چون خواجه بعدم بیان کرده. مراد از حرکت هر چهار نوع حرکته. حرکت رو فلاسفه مساد چهار قسم میدیدن و صد را یک قسم اضافه کرد که پنج تاست، دیگه بیش از پنج تا رو قبول نداشت. ولی بعضی ها در این آخری ها حرکت در بعضی مقولات دیگر هم اجازه دادن. تا حالا ما کار به اون قول نداریم. و به این ترتیب قائل به حرکت در حرکت شدن. تا حالا درست غلطه فعلا مورد بحث ما نیست. حرکت به مسا در چهار عرض می دیدن. یکی در کمیت بچه رشد می کنه، بزرگ می شه، اندازش در اندازه حرکت می کنه، در اندازه حرکت می کنه به سمت بزرگ شدن. یکی در حرکت در کیف، سیری که سبزه بعد از این که رو به رسیدن میره اول میشه زرد بعدن میشه سرخ. حرکت در کیف میکنه، یعنی در لون. لون هم یکی از کیفیته. سوم حرکت در وضع که در همین اول بحث اشاره کرده، یعنی جسمی نسبتش رو عوض میکنه، حرکت در وضع میشه. مثلا فرض کنید که ما طوری ایستادیم که پشت داریم میریم جلوی در میستیم، وضعمون و نسبتمون با در عوض میشه. تا حالا به ما گفته میشد که پشت در هستیم، حالا جلوی در هستیم. وضعمون یعنی نسبتمون با در عوض میشه. گاهی از اوقات هم که همین ایستادیم، پامون پایینه، دستمون بالاست یا سر بالاست، گاهی برعکس میشیم، دستمون داریم پایین، پا رو میبریم بالا. اینم باز میبینه حرکت در وضعه، نسبت اجزا رو به هم میزنه، نسبت اون با بیرون عوض میشه، نسبت اجزا رو به هم نمیزنه. گاهی نسبت اجزا به هم میخوره در یه جسمی که قابل است که اجزاش به هم بریزه. نسبت اجزا به هم بخوره یا نسبت کل به بیرون به هم بخوره، در هر دو صورت تغییر در وضع پیدا شده و حرکت وضعی رخ داده. اینم حرکت وضعی. چهارم حرکت در عینه. عینه یعنی نسبت الی مکان. وقتی من در این مکان نشستم به این مکان نسبت دارم، وقتی بلند میشم میرم جای دیگه نسبتم رو با مکان عوض میکنم، یعنی تا حالا به این مکان نسبت داشتم حالا به مکان دیگه نسبت دارم. پس در عین حرکت میکنم، در عین این در نسبت الی مکان، نسبت به مکانم منتقل میشه، این میشه حرکت در عین. البته حرکت در عین حرکت مکانم میگن، منتها به اصطلاح فلسفی بس گفته میشه حرکت در عین. پس ما چهار نوع حرکت داریم که همم حرکت در اعراض هم، حرکت در این، حرکت در وز، حرکت در سن، حرکت در چه. این چهارتا رو همه قبول داشتن، بعدی ها هم رد نشدن بلکه اضافه کردن. صد را گفتش حرکت در جوهر هم داریم، نه تنها حرکت در اعراض داریم بلکه حرکت در جوهر هم داریم. و بعدم گفت علت اون چهارتا حرکتی که در اعراضه، علتش اینی که حرکت در جوهر رخ میده. چون در جوهر حرکت پیدا میشه، حرکت در اعراض پیش میاد، چون اعراض تابعند. اگر جوهر حرکت نکنه اعراض چطوری میتونن متغیر بشن؟ باید جوهر تغییر کنه که اونا تغییر میکنن. خلاصه استدلالهایی هم داشته بر حرکت جوهری، حرکت جوهری هم اضافه کرد. اما در زمانی که خواجه داشته این کتاب مینویسه حرکت جوهری مطرح نبوده، لذا حرکت رو بر چهار حرکت تطبیق میکنه که همون چهار حرکت عرضی است. میگه مرادمون از حرکت در کیف و کم و وضع و عینه. طبیعت مبدع هر چهار نوع حرکته. طبیعت سیب است که رنگ سیب رو متغیر می کنه در حین حرکت. طبیعت بچه است که اندازه این بچه رو متغیر می کنه. و طبیعت انسان است که از این مکان به اون مکان می رود یا وضعش رو با مثلا فلان در و فلان دیوار عوض می کنه. اینا طبیعت ها هستند که عامل این حرکت ها هستند. پس طبیعت مبدأ است برای حرکت، هر نوع حرکت از این حرکت های چارگانه. خب دو تا غیر از قیود تعریف رو توضیح دادیم، یکی این که مبدأ باشد، طبیعت مبدأ است، یکی این که مبدأ است به حرکتین. اما آیا یه سوال بیرونی داریم که این طبیعت که مبدأ است دائما فعال است، مبدأی است دائما مبدأ است به حرکتین یا نه؟ میفهمن نه، دائما مبدأ حرکت نیست، بلکه شرط دارد. اگر این جسم از محل طبیعی و موضع طبیعی خارج شد، اون طبیعت به فعالیت می افتد و او رو حرکت می دهد تا دو مرتبه به سمت موضع طبیعی خودش برگرده. ولی اگر در موضع طبیعی بود حرکتش نمی ده، ساکن نگاهش می دارد. طبیعت در اون هنگام هم داره فعالیت می کنه، ولی دیگه مبدأ حرکت نیست، مبدأ سکونه، مبدأ حرکت نیست. پس در صورت این مبدأ حرکت می شود که این شرط حاصل باشد، یعنی جسم از موضع طبیعی بیرون بیاد. اگر در موضع طبیعی باشد مثلا سنگ روی زمینه، یا اگر هم بردیدش بالا در یه قرارگاهی گذاشتی بهش، این طبیعت در موضع طبیعی خودش قرار گرفته، ولی یعنی سنگ در موضع طبیعی خودش قرار گرفته، طبیعتش دیگه مبدأ حرکت نمی شه. اما اگر سنگ بردید بالا در یه قرارگاه محکمی هم قرارش ندادید، وسط هوا ولش کردید، این موضع طبیعیش نیست. چون موضع طبیعیش نیست، به سمت موضع طبیعی پیش میاد تا یه قرارگاه آرامی پیدا کنه، اونجا میسته. پس در صورتی که شی از موضع طبیعی خودش بیرون بیاد حرکت میکنه. مثلا فرض یک هوا موضع طبیعیش بالاست، بالاتر از آبه، شما توپی رو پر هوا کردید، بادش کردید پر هوا شد. خب این چون هوا توشه از آب سبکتره و میخواد بالا بزنه از آب، اینو بردید زیر آب، این فشاری بر دست شما میره، وقتی ولش کردید حرکت میکنه. اون طبیعتش که حرکتش میده به سمت بالا، وقتی آمد روی آب جوان میشه که بالاخره به موضع طبیعی خودش که روی آب رسیده. آتش هم همینطوره، دود هم همینطوره، بخار هم همینطوره. اینا وقتی میبینید وقتی که متکبر میشن به سمت بالا میرن، حرکت میکنن به سمت بالا، چون موضع طبیعیشون این پایین نیست، به موضع طبیعی که رسیدن آرام میگیرن. البته ماها نمیبینیم این آتشی که روشن میکنیم، همونطور که عرض کردم قبلا، این از شعله میبینید که بالا میره و یه موجی در هوا ایجاد میکنه، تا یه جایی ما این موج رو میبینیم، بعد دیگه نمیبینیم. ولی خب این بازم همینطور میره بالا تا وارد کره آتش بشه، اونجا آرام میگیره چون موضع طبیعیش اونجاست. هوا هم همینطوره، هوا موضع طبیعیش روی آبه، لذا این توپ وقتی میاد روی آب دیگه تمام میشه. موضع طبیعی هوا از روی آب است تا کره آتش، هر جا قرارش بدید باید میشه، هر جا قرارش بدید میشه، از تعیین جا دست ماست. ولی خود این موضع وسیع مال هواست، اول هوا قرارش بدید وای میشه، وسط بیاریدش وای میشه، بالاتر ببرید همونجا میسته، چون همش موضع طبیعیشه. ولی خب ما تعیین موضع طبیعی براش میکنیم، یعنی مثلا فرض کنید که میارینش رو آب دیگه کارش نبرید، اما اگر همین چوب رو باز کنید هواش رو برید بالا، اون بالا رها کنید، ببینید همون بالا هست دیگه، نه پایین نه بالا میره، چون موضع طبیعیش همون قسمت از هواست. کل این فاز قسمت طبیعیش، موضع طبیعیش برای اشیایی که از جنس خاص باشن، برای اشیای سنگی. آب هم موضع طبیعیش برای بعض اشیا، برای خدا، برای خدا. هوا کل اون قسمت موضع طبیعیشه، نار هم کل اون قسمت. این چهار تا عنصر رو رها کنی و به سمت مرکز، به سمت موضع اصلیش بیاد، مگر اینکه در موضع طبیعی خودش باشه که در اون صورت دیگه حرکت نمی کنه. پس طبیعت مبدأ حرکت است در صورتی که جسم از موضع طبیعی خودش بیرون بیاید. اگر در موضع طبیعی خودش باشد دیگه طبیعت مبدأ حرکت نیست، بلکه مبدأ سکونه. حالا این چند تا قیده که گفتم از روی تطبیق کنم. و یرادو در این تعریفی که گفتیم اراده می شود به مبدع، مبدع فاعلی تنها، اون سه قسم مبدع رو در اینجا منظور نداریم. و یرادو بالحرکه انواع چهارگانه حرکت، یعنی حرکت عینی و وضعی و کمی و کیفی که گفتم. و مراد به سکون ما یقابل الحرکه هست، جمیعن جمیعن یعنی هر چهار حرکت. یه وقت میگیم سکون منظور این سکون عینی است، یه وقت میگیم سکون سکون وضعی است، یا سکون کمی یا سکون کیفی. یعنی همونطور که حرکت به چهار قسم تقسیم میشود، سکون هم به چهار قسم تقسیم میشه، که چهار قسم سکون مقابل چهار قسم حرکت. نهی یعنی این طبیعت به انفرادها لا تکونو مبدعا للحرکت و سکون، به تنهایی مبدع حرکت سکون نیست، بلکه شرط داره. در صورتی مبدع حرکت است که جسم از موضع طبیعی بیرون بیاد، در صورتی مبدع سکون است که جسم در موضع طبیعی خودش باشد. پس طبیعت به اضافه شرط خروج از موضع طبیعی مبدع حرکت است، طبیعت به اضافه شرط وقوع در موضع طبیعی مبدع سکون است. خود طبیعت به تنهایی نه مبدع حرکت نه مبدع سکونه. این شرط وقتی اضافه میشه مبدع حرکت یا سکون میشه. شرط اگر خروج از موضع طبیعی باشد مبدع حرکت، وقتی زمینه شد طبیعت مبدع حرکت قرار میده. اگر وقوع در موضع طبیعی باشد، وقتی زمینه شد طبیعت را مبدع سکون قرار میده. و هیه این طبیعت به انفرادها به تنهایی بدون زمینه شدن اون شرطی گفته شد، لا تکون و مبدع للحرکت و سکون معن، یعنی نه مبدع حرکت است نه مبدع سکون است. این معن در جای دیگه اگر بود به معنی با هم بود، اما در اینجا چون در سیاق نفی معنی هیچ کدومه. لا تکون و مبدع للحرکت و سکون معن یعنی هیچ کدوم، نه یعنی مبدع هر دو با هم نیست، هیچ وقت مبدع هر دو با هم نیست، چه شرط اضافه بشه چه نشه، یا مبدع یکیست یا مبدع هیچ کدوم نیست. اگر شرط همراهش نباشه مبدع هیچ کدوم نیست، اگر شرط همراهش باشه مبدع یکی هست، و چون همیشه یکی از دو شرط همراه دارد پس همیشه مبدع یکی هست. هیچ وقت اتفاق نمیفته که مبدع هیچ کدوم نباشه، چون هیچ وقت خالی از این دو شرط نیست، اون شرط داره یا این شرط. بل ما انجیاف شرطین، یعنی یکی از دو شرط باید زمینه شود تا حرکت درست بشه، یه شرط دیگه زمینه شود تا سکون درست بشه. پس دو شرط باید زمینه بشن منتها علی سبیل البدلیت، نباهم اون دو شرط اینه هما عدم الحالت الملائمه، جس حالت مناسب خودشون نداشته باشه، یعنی در موضع طبیعی نباشه، حالت مناسب رو نداشته باشه. در این صورت طبیعتش مبدع حرکت می شود تا او رو به سمت حالت ملائم برساند. و وجود حالت ملائم که شرط است برای سکون، یعنی اگر جسم حالت ملائم داشته باشه طبیعت او را ساکن نگه می داره و حرکتش نمی ده. خب کدام بیان؟ همین که شرط رو گفتیم، این شرط رو در حرکت عینی من تفسیر کردم ولی اختصاص به حرکت عینی نداره. یک میوه حالت ملائمش این است که به نهایت خودش که رسیدنه وارد بشه، یعنی برسه از اون حالت کال بودن در بیاد. یک سبی حالت ملائمش این است که به اون درجه کمالش برسه. تا وقتی حالت ملائم برای سیب نیست، مبدع او را در این کیفیت حرکت میدهد تا به اون حالت ملائم برسه. به حالت ملائم که رسید دیگه حرکتی رخ نمیدهد، اگر بخواد بمونه دیگه میپوسته یا از درخت میفته، دیگه حرکت صورت نمیگیره. در اون بچه هم تا یه سنی که سن رشد حرکت صورت میگیره، بعد دیگه چون به حالت ملائم که ملائم این بدن است میرسه دیگه رها میکنه، سن رشد متوقف میشه. البته چاقی و لاغری اینا بعدن ممکنه به وجود بیاد بعد از سن رشد، ولی دیگه این رشد حساب نمی کنه. رشد با چاقی و لاغری فرق داره. انشالله در نمت سوم اینا مطرح خواهد شد، در نمت سوم که مباحث نفس پیش میاد این مباحث هم توضیح داده میشه انشالله. همچنین در حرکت وضعی اگر شیئی وضعش نامناسب باشه طبیعت او رو حرکت میدهد تا به وضع مناسب برساند. وقتی به وضع مناسب رسوند دیگه حرکت نمیده، مبدأ سکون میشه. پس این مبدأ شدن طبیعت برای حرکت در حال عدم ملائمت و برای سکون در حال ملائمت اختصاص به حرکت عینی نداره. در هر چهار حرکت جاری میشه. من در عینی به عنوان مثال تکرارش کردم. خب حالا قید بعدی، به حرکت ما یکون و فیه و سکونهی، قید ما یکون و فیه هم اضافه کردیم تا حرکت سنائی و حرکت قصری خارج شد، چون بحث ما در حرکت طبیعی است. حرکت رو به سه قسم یا به چهار قسم تقسیم میکنیم: حرکت طبیعی، حرکت صنایعی، حرکت قصری و حرکت ارادی. این که گفتم بیا چهار قسم، چون حرکت ارادی رو میشه در طبیعی مندرج کرد. اگر طبیعت رو به معنی عام بگیریم که شامل نفس هم بشود، طبیعت ارادی داخل در طبیعت طبیعی میشه، چون حرکت اشتباه گفتم، حرکت ارادی، حرکت ارادی داخل در حرکت طبیعی میشه، چون طبیعت شامل نفس میشه، حرکت طبیعی به طبیعت منتسب است، حرکت ارادی به نفس. وقت اگر طبیعت شامل هر دو شد، یعنی هم شامل طبیعت شد هم شامل نفس شد، وقت حرکتش میتواند طبیعی باشد میتواند ارادی باشد، که حرکت طبیعی ارادی رو میشه یک قسم حساب کرد. لذا گفتم چهار یا سه. اما حرکت قصری و صنایعی دو قسم جداست، اونها دیگه داخل در اقسام دیگه نمیشن که ادغامی صورت بگیره و اقسام کم بشه. حرکت ارادی همونطور که الان توضیح دادم حرکتی است که از اراده حاصل میشود و در موجودی که صاحب نفس حیوانی به بالاتر است این حرکت رخ میدهد. نفس پایین تر از حیوانی که نفس نباتی است، چون اراده نداره حرکت ارادی هم نداره. اما از نفس حیوانی به بالا، خود حیوان، انسان، جن، ملک، اینا همه حرکت ارادی دارن. یا فلک، اینا چون نفس دارن حرکت ارادی دارن. اما حرکت طبیعی حرکتی است مستند به طبیعت که عاملش طبیعت باشد. حرکت صنایعی مثل حرکت نجار که صنعتگری حرکت می دهد چوب را و به صورت تخت در می آره، یا بنایی که این مصالح بنایی رو حرکت می ده، دیواری، اتاقی، چیزی درست می شه. اون بنا رو می گن مبدع حرکت صنایعی، اون نجار را می گن مبدع حرکت صنایعی. اما حرکت قصری، حرکت قصری مثل این که سنگی به سمت بالا پرتاب شود که حرکتی تحمیلی، یعنی حرکتی نیست که خود سنگ طالب اون حرکت باشه، حرکتی تحمیلی. مثل این که مثلا شخصی این سنگو پرتاب کنه، اون شخص میشه مبدع حرکت قصری. پس مبدع حرکت طبیعی طبیعت است، مبدع حرکت قصری اون قاصر است، مبدع حرکت صنایعی اون صنعتگر است، و مبدع حرکت ارادی نفس است. حرکت صنایعی یه نوع حرکت تسخیریه. اون بنا این آجر رو رو هوا پرت نمی‌کنه که خلاف طبیعت آجر باشه، اگر این کارو بکنه حرکت آجر میشه حرکت قصری. بنا آجر رو روی از روی زمینی که محل طبیعیست برمیداره روی دیواری میذاره که اونجا محل ملائم است برای آجر. آجر رو که اونجا بذاری که روی زمین بذاری قرار میگیره. پس تحمیل نمی کنه چیزی رو، همون حالت ملائم رو عوض میکنه. این میشه حرکت سلامی. اما حرکت قصری حالت ملائم رو زائل میکنه، عوض نمی کنه. حرکت قصری حالت ملائم اون متحرک رو عوض زائل میکنه. اما حرکت ثنایی حالت ملائم رو عوض میکنه، یعنی الان این در این حالت بعد بله عوض میکنه. اشتباه گفتم، مصداق جدیدی برای حالت ملائم درست میکنه، عوض نمیکنه. حالت ملائم هست، حالت ملائم این آجر این است که در این مصداق واسه در اون مصداق، این برمی داره از این مصداق میده تو اون مصداق. این حرکت ثنایی. نه خیر، بله، حرکت قصری حرکتیست که اون متحرک میکنن. ما الان بحث خود حرکت نداریم که حرکت به کی نسبت میدی، بحث در مبدا حرکت داریم. هنوز من بحث تموم نشدم، بحث در مبدا حرکت. خود طبیعت حرکت میکند یا مبدع میشود؟ خودش مبدع نمیشه، یعنی خودش اگه میخواست نه، طبیعت قبول میکنه مبدع نمیشه. اگر شنیدید که طبیعت مقصور در حرکت قصری فعالیت میکنه، مطلب دیگریش که بعدا در فصول بعدی خواهیم گفت انشاءالله که طبیعت مقصور در حرکت قصری فعالیت داره، اما فعالیتش چگونه است؟ فعالیتش اینه که اون قصد قاصر رو خونسا کنه. و بعدا هم این مطلب شما گفته خواهد شد منتها به بیان دیگه، این جزء بحث ما فعلا نیست. والا طبیعت مقصور هم در این حرکت دخالت دارد، اما چه جور دخیل است این انشاءالله بعدا عرض میکنیم. فعلا بحث ما در مبدا حرکت. خب این توجه کردیم، مبدا حرکت اگر طبیعی باشد چی رو حرکت میدهد؟ همون چیزی رو که طبیعت در او هست. اگر ثنایی باشد، مبدا حرکت ثنایی باشد، امر بیرونی به حرکت میده، نجار خودش حرکت نمیده. اون حرکتی که به دستش میاره تا میخوبه کوبه، این حرکت طبیعیه، حرکت ثنایی نیست. حرکت ثنایی اون حرکتی است که روی چوب وارد میکنه، اون حرکت حرکتی است که در خارج این مبدا وارد میشه، یعنی خارج نجار. یا بنا وقتی که دستش رو حرکت میده تا آجر از اینجا برداره اونجا بزنه، این حرکت طبیعیه، تو بدن خودش انجام میشه. ولی وقتی میخواد حرکت ثنایی بکنه که آجر رو بذاره اونجا، حرکت ثنایی که در آجر پیاده میشه، این امر بیرونیه، یعنی بیرون از اون مبدا حرکت این حرکت واقع میشه. در خود مبدا حرکت نجاره یا بناست این حرکت ثنایی واقع نمیشه، یه حرکت دیگه واقع میشه که حرکت طبیعیه. این حرکت ثنایی در بیرون از نجار یا در بیرون از بنا واقع میشه که حرکت آجره یا حرکت چوبه. اینا بیرون از نجارن، چوب و آجر بیرون از نجارن و حرکت در اونا واقع میشه. پس حرکت ثنایی در بیرون محرک و در بیرون مبدا واقع میشه. حرکت قصدی هم همینطور، سنگی که ما پرتاب میکنیم به سمت هوا، این سنگ بیرون از ماست. درسته وقتی که دستم حرکت میکنه این سنگو حرکت میده و حرکت دست من و حرکت دست من حرکتی طبیعی و در درون منه و بیرون از بدن من نیست، اما حرکتی که روی سنگ وارد میشه که حرکت قصدی است، بیرون از مبدا حرکت. پس طبیعی در حرکت قصدی مبدا حرکت در بیرون خودش حرکت ایجاد میکنه، در حرکت ثنایی هم مبدا حرکت در بیرون خودش حرکت ایجاد میکنه، اما در حرکت طبیعی مبدا حرکت در همون جسمی که این طبیعت هست حرکت رو ایجاد میکنه. لذا قید ما یکون فی آوردیم، مبدا حرکت حرکت رو یا سکون رو در همون جسمی که این طبیعت درش هست ایجاد میکنه. با این قید هم حرکت قصدی رو بیرون کردیم، هم حرکت ثنایی رو، زیرا که حرکت قصدی و ثنایی در بیرون از مبدا واقع میشه، نه در خود مبدا. و یراد به ما یکون و فیه، اراده میشود از آنچه که این حرکت یا سکون درش واقع میشود، اراده میشود آنچه که یک هر رس و یست کنو به ها، یعنی به سبب طبیعت و اون چیز جسم است. پس ما یکون و فیه یعنی جسم، جسمی که متحرک میشود و جسمی که ساکن میشود و مبدع حرکت یعنی یا سکون که طبیعت است دروش. و یهتر از او بهی، یعنی به این قید ما یکون و فیه احتراز می شود از مبادی حرکت شنائیه یا مبادی حرکت قصریه. چه فعنها، یعنی این مبادی لا تکون و مبادی لحرکت ما یکون و فیه، مبادی حرکت جسمی که این مبادی درش هستند نیست، یعنی این مبادی حرکت هستند در جسم بیرونی، نه مبادی حرکت باشند در جسمی که این محرک و مبدع درش هست. روشن شد با توضیح که دادم. پس قید ما یکون و فیه هم حرکت قصری و حرکت صنائی رو خارج کرد. قید بالاول هم چیزهایی رو خارج میکنه که این خلال درخواهی.